حديث دوازدهم.
الحديث الثاني عشر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نبه بالتفكر قلبك وجافي عن الليل جنبك واتق الله ربك.
ترجمه: حضرت صادق علیه السلام فرمود: بود امیر المؤمنین علیه السلام که می فرمود: آگاه نما دل خود را به اندیشه نمودن و دور کن از شب پهلوی خود را و بپرهیز خداوند پروردگار خیش را. شهر کان یقول مفادش غیر از قال یا یقول است، زیرا که از آن استفاده دوام و استمرار می شود. معلوم می شود حضرت این کلام را مکرر می فرمودند و تنبیه آگاهی دادن از غفلت و بیدار کردن از خواب است و در اینجا هر دو معنا مناسب است، زیرا که قلوب قبل از تفکر در غفلت مغمور و در خواب اندرند و با آن از غفلت در آیند و از خواب انگیخته شوند و خواب و بیداری و غفلت و هوشیاری ملک بدن و ملکوت نفس با هم مختلفند، چه بسا چشم ظاهر بیدار و جنبه ملک هوشیار است و چشم باطن و بصیرت در خواب گران و جنبه ملکوت نفس در غفلت و بیهوشی است.
و تفکر اعمال فکر است و آن عبارت است از ترتیب امور معلومه برای به دست آوردن نتایج مجهوله، و آن اعم است از تفکری که از مقامات سالکین است، زیرا که آنجا خواجه انصاری چنین تعریف فرموده:
اعلم ان التفکر تلمس البصیره لاستدراک البغیه.
یعنی بدان که تفکر عبارت است از جستجو نمودن بصیرت قلب و چشم ملکوت مطلوب خود را برای ادراک آن، و معلوم است مطلوبات قلوب معارف است و از این جهت در این حدیث شریف نیز مقصود از تفکر معنی خاص راجع به قلوب و حیات آنهاست. و قلب را اطلاقات بسیار و اصطلاحات بیشماری است. پیش اطباء و عامه مردم اطلاق شود بر پارچه گوشت سنوبری که با قبض و بسط آن خون در شریانها جریان پیدا کند و در آن تولید روح حیوانی که بخار لطیفی است گردد. و پیش حکما به بعضی مقامات نفس اطلاق شود و اصحاب عرفان برای آن مقامات و مراتبی قائلند که غور در بیان اصطلاحات آنها خارج از وظیفه است. و در قرآن کریم و احادیث شریفه در مقامات مختلفه به هر یک از معانی متداول بین عامه و خاصه اطلاق شده است، چنانچه از القلوبو لد الحناجر به معنای متعارف پیش اطباء و لهم قلوبون لا یفقهون بها به معنی متداول در ارسنه حکما و ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید بر صدق اصطلاح عرفا جریان یافته. و در حدیث شریف به مناسبت تفکر مقصود معنی متداول پیش حکم است. و اما قلب به اصطلاح عرفا با تفکر مناسبتی ندارد، خصوصا بعضی از مراتبان، چنانچه اهل اصطلاح می دانند.
قوله جاف عن اللیل جنبک، جفا به معنای بعود است و جافاه عنه فتجافا جنبه عن الفراش اینبا، چنانچه در صحاح است. و مضافات به شب نسبت دادن مجاز در اسناد است، یا آنکه شب را فراش قرار داده ادعاءً، یا آنکه حقیقت در کلمه و اسناد است و فرق در ارادی که جدی و استعمالی است، چنانچه در مطلق مجازات احتمال دادند. و شیخ فقیه اصولی عدیب متبهر آقا شیخ محمد رضای اصفهانی در جلیه طلحال در اطراف آن بسته مقال داده است و به جمله آن کنایه آورده شده از برخواستن از فراش خواب در شب برای عبادت. و پس از این بیان تقوا و مراتب آن می شود انشاءالله، و ما در ضمن فصولی چند بیان مناسبات حدیث شریف را می نماییم.
در بیان فضیلت تفکر است. بدان که از برای تفکر فضیلت بسیار است و تفکر مفتاح ابواب معارف و کلید خزائن کمالات و علوم است و مقدمه لازمی حتمیه سلوک انسانیت است و در قرآن شریف و احادیث کریمه تعظیم بلیغ و تمجید کامل از آن گردیده و از تارک آن تأییر و تکذیب شده و در کافی شریف سند به حضرت صادق علیه السلام رساند که فرمود
افضل العبادت ادمان التفکر في الله و في قدرته.
و پس از این ذکری از این حدیث پیش می آید و در حدیث دیگر یک ساعت تفکر را از عبادت یک شب بهتر دانسته و در حدیث نبوی صلی الله علیه و آله هست که تفکر یک ساعت از عبادت یک سال بهتر است و در حدیث دیگر است که تفکر یک ساعت بهتر است از عبادت 60 سال و در حدیث دیگر 70 سال و از بعض علمای فقه و حدیث 1000 سال هم حدیث شده. در هر صورت از برای آن درجات و مراتبی است و از برای هر مرتبه نتیجه یا نتایجی است که ما به ذکر بعضی از آن می‌پردازیم.
اول تفکر در حق و اسماء و صفات و کمالات اوست و نتیجه آن علم به وجود حق و انواع تجلیات است و از آن علم به اعیان و مظاهر رخ دهد، ولی اکثر مراتب فکر و اعلا مرتبه علوم و اتقن مراتب برهان است، زیرا که از نظر به ذات علت و تفکر در سبب مطلق علم به او و مسببات و معلولات پیدا شود و این نقشه تجلیات قلوب صدیقین است و این جهت آن را برهان صدیقین گویند، زیرا که صدیقین از مشاهده ذات شهود اسما و صفات کنند و در آینه اسما ادیان و مظاهر را شهود نمایند و اینکه این قسم برهان را برهان صدیقین گوییم برای آن است که اگر صدیقی بخواهد مشاهدات خود را به صورت برهان درآورد و آنچه ذوقاً و شهوداً یافته به قالب الفاظ بریزد این چنین شود، نه آن که هر کس بدین برهان علم به ذات و تجلیات آن پیدا کرد از صدیقین است یا آن که معارف صدیقین از سنخ براهین است، منتها براهین مخصوصی. هیهات که علوم آنها از جنس تفکر باشد یا مشاهدات آنها را با برهان و مقدمات آن مشابهتی، تا قلب در حجاب برهان است و قدم او قدم تفکر است به اول مرتبه صدیقین نرسیده و چون از حجاب غریز علم و برهان رست با تفکر سر و کاری ندارد و بیواسطه برهان بلکه بیواسطه موجودی در آخر کار و منتهای سلوک به مشاهده جمال جمیل مطلق نایل گردد و به لذت دائم سرمد برسد و از عالم و هرچه دروست وارهد و در تحت قباب کبریایی به فنای کلی باقی ماند و از او اسم و رسمی باقی نماند و مشهود مطلق گردد، مگر آنکه عنایت حق شامل حال او گردد و او را ارجاع به مملکت خود و ممالک وجود به مقدار سعه وجود عین ثابت او نماید. و در این رجوع کشف سبحات جمال و جلال برای او گردد و در آینه ذات اسما و صفات را مشاهده نماید و از آن به شهود عین ثابت خود و هرچی در ظل حمایت اوست نایل شود و کیفیت سلوک مظاهر و رجوع به ظاهر بر قلب او کشف شود، پس به خلعت نبوت مفتخر گردد. و اختلاف مقامات انبیا و رسول در این مقام ظاهر شود و مقدار سعه و ضیق دایره رسالت و مبعوث منه و مبعوث الیه در این مقام برای آنها منکشف گردد و بسط مقال در این مقام مناسبتی با وضع این اوراق ندارد. پس از آن بلکه از برهان صدیقین نیز صرف نظر نمودیم، زیرا که آن را مقدماتی است که شرح آنها موجب تطبیق شود.
تکمیم در بیان تفکر ممنوع و مرغوب در ذات حق. بباید دانست که این که ما گفتیم تفکر در ذات و اسماء و صفات، ممکن است جاهل گمان کند که تفکر در ذات ممنوع است به حسب روایات و نداند که آن تفکر که ممنوع است تفکر در اجتناب ذات و کیفیت آن است، چنانچه از روایات شریفه استفاده می شود. و گاهی نیز غیر اهل را منع کردند از نظر به بعضی معارف که مقدمات دقیقه داشته، چنانچه حکما نیز در هر دو مقام موافقند. اما استحالی اجتناب ذات در کتب آنها مبرهن است و منع از تفکر آن نزد جمیع مسلم. و اما شرایط دخول در این علوم و منع تعلیم غیر اهل در کتب آنها مذکور و وصیت آنها در اوایل کتب یا اواخر آن مستور است، چنانچه دو امام فن و فیلسوف بزرگ اسلام شیخ ابو علی سینا و صدرالمتألهین در آخر اشارات و اول اسفار وصیت بلیغ در این باب فرمودند. فراجع.
و اما نظر در ذات برای اثبات وجود و توحید و تنزیه و تقدیس آن باید ارسال انبیا و آمار عرفا بوده و قرآن کریم و احادیث شریفه مشهون از علم بذات و کمالات و اسما و صفات ذات مقدس است و ملحدین اسما را حتی را تأیید فرموده و هیچ کتابی از کتب حکما و متکلمین بیشتر از کتاب کریم الهی و کتب معتبر اخبار مثل اصول کافی و توحید شیخ صدوق غور در اثبات ذات و اسما و صفات ننمودند. و فرق بین مقصورات از انبیا و کتب حکما فقط در اصطلاحات و اجمال و تفصیل است، چنانچه فرق بین فقه و اخبار راجعه به فقه در اصطلاحات و اجمال و تفصیل است نه در معنا. لیکن مصیبت در آن است که در لباس اهل علم بعضی از جاهلان پیدا شده در قرون اخیره که ندیده و نسنجیده و از کتاب و سنت عاری و بری بوده، مجرد جهل خود را دلیل بطلان علم به مبدأ و معاد دانسته برای رواج بازار خود نظر در معارف را که غایت مقصد انبیا و اولیا سلام الله علیهم است و سرتاپای کتاب خدا و اخبار اهل بیت سلام الله علیهم مشهون از آن است، حرام شمرده و هر ناسزایی و تهمتی را از اهل آن دریغ ندانسته و قلوب بندگان خدا را از علم به مبدأ و معاد منصرف کرده و از باب تفرقه کلمه و شتات جمعیت مسلمین گردیده و از او اگر سؤال شود که این همه تکفیر و تفسیر برای چیست، متشبه شود به حدیث لا تتفکروا فی ذات الله. این بیچاره جاهل از دو جهت در اشتباه و جهالت است. یکی آن که گمان کرده حکما تفکر در ذات می کنند، با آن که آنها تفکر در ذات او را و اجتناب آن را ممتنع می دانند و این خود یکی از مسائل مبرهنه آن علم است، و دیگر آن که معنی حدیث را ندانسته گمان کرده مطلقاً راجع به ذات مقدس نباید اسمی برده شود.
ما اکنون بعضی از روایات را می نگاریم و جمع بین آنها آنچه به نظر قاصر خیش رسد می کنیم و حکم را انصاف قرار می دهیم، گرچه این از شرح حدیث و قرارداد ما قدری خارج است، ولی برای رفع شبهه و ابطال باطل شاید ضرور باشد.
كافي بإسناده عن أبي بصير قال قال أبو جعفر عليه السلام تكلموا في خلق الله ولا تتكلموا في الله، فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا.
و این حدیث شریف خود دلالت دارد بر آنکه مقصود از تکلم، تکلم در اکتناه ذات و کیفیت آن است به مناسبت تعلیل آن، و الا تکلم در اثبات ذات و سایر کمالات و توحید و تنزیه آن موجب تحیر نگردد. و می شود که نهی باشد از کسانی که تکلم در این مقامات هم برای آنها اسباب تحیر شود. و مرحوم محدث مجلسی رحمه الله این دو احتمال را بدون بیانی که ما تقریب کردیم احتمال دادند و اولی را تقویت فرموده.
و فی روایت اخرى عن حریز، تکلمو فی کل شیء ولا تتکلمو فی ذات الله.
و به این مضمون و قریب آن بعضی روایات دیگر وارد است که ذکر همه ضرور نیست.
و فی الکافی عن ابی جعفر علیه السلام قال، إياكم والتفكر في الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه.
فإن روايات نيز ظاهر در این است که مراد از تفکر، تفکر در کنه ذات است، زیرا که در ذیل حدیث فرماید اگر خواستید عظمت حق تعالی را نظر کنید استدلال کنید از عظمت خلق بر عظمت حق تعالی، و این بر سبیل مثال است و برای نوع مردم است که طریق معرفت آنها تفکر در خلق است. اینها و بعضی احادیث دیگر که قریب به این هاست احادیث وارده در نهی از تکلم و تفکر است که معلوم شد خود آنها به نفسها دلالت بر مطلوب ما می نماید و چیزی که واضح می نماید مقصد را حدیث شریف کافی است در باب تفکر.
بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال، أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي قدرته.
پس تفکر در حق و اثبات ذات و تفکر در قدرت و سایر اسماء و صفات علاوه بر آن که منهی نیست افضل عبادات است. و در حدیث شریف کافی وارد است که
سئل علي بن الحسين عليهما السلام عن التوحيد فقال إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد، والآيات من سورة الحديد إلى قوله وهو عليم بذات الصدور، فمن رام وراء ذلك فقد هلك.
پس معلوم می شود این آیات شریفه که توحید و تنزیه حق و بعث و رجوع موجودات در آن وارد است برای متعمقین و ارباب فکرهای دقیق نازل شده. باز هم باید گفت فکر در حق تعالی حرام است؟ آیا کدام عارف و حکیم بیشتر از معارف وارده در اول سوره حدید آورده؟ غایت معرفت آنها رسیدن به این است که سبح لله ما فی السماوات و الارض. آیا از آیه شریفه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم کی برای توصیف حق تعالی و جلوات ذات مقدسش بهتر بیانی دارد؟ به جان دوست قسم که اگر برای حقیقت کتاب کریم الهی جز این آیه شریف نبود برای اهل دل کفایت میکرد. قدری مراجعه نمایید به کتاب خدا و خطب و آثار و اخبار رسول اکرم و خلفای معصومین او سلام الله علیهم، ببینید در هر مقصد از مقاصد معارف که تصور میشود کدام حکیم و عارف بیشتر از آنها بیانی نموده. تمام کلماتشان مشهون از توصیف حق و استدلال بر ذات و صفات ذات مقدس است، به طوری که هر طایفه‌ای به قدر فهم خود از آن برخوردار می شود.
پس از مشهون این اخبار معلوم می شود که تفکر در ذات به یک مرتبه ممنوع است که آن تفکر کنه ذات و کیفیت آن است. چنانچه در حدیث شریف کافی وارد است:
من نظر فی الله کیف هو هلك.
یا آنکه جمع بین اخبار ناحیه و عامره شود به اینکه یک دسته از مردم که قلوبشان طاقت استماع برهان ندارد و استعداد ورود در این گونه مباحث ندارند وارد نشوند، چنانچه شاهد بر این جمع در خود روایات است. و اما کسانی که اهل آن هستند، برای آنها راجح بلکه افضل از جمعی عبادات است. در هر صورت ما از مقصد و قرارداد خود به کلی خارج شدیم، ولی شاره ای نبود جز تعرض به این مطلب فاسد و تهمت غیر مرضی حق که در این عصرهای اخیر متداول شده در ازنه، شاید تأثیری در بعض قلوب کند. و اگر یک نفر قبول این قول کند، برای من کفایت کند. و الحمد لله و الیه المشتکا.
در تفکر در مصنوع است. یکی دیگر از درجات تفکر، فکرت در لطایف صنعت و اتقان آن و دقایق خلقت است، به قدری که در طاقت بشر است. و نتیجه آن علم به مبدأ کامل و صانع حکیم است و این عکس برهان صدیقین است، زیرا که مبدأ برهان در آن مقام حق تعالی عز اسمه است و از آن علم به تجلیات و مظاهر و آیات حاصل شود و در این مقام مبدأ برهان مخلوقات است و از آنها علم به مبدأ و صانع حاصل شود و این برهان برای عامه است و آنها را حظی از برهان صدیقی نیست. و لحاظا شاید بسیاری انکار نمایند که نظر در حق مبدأ علم به خود او شود و علم به مبدأ موجب شود علم به مخلوق را. به جمله تفکر در لطایف و دقایق صنعت و اتقان نظام خلقت از علوم نافعه و از فضایل اعمال قلبیه و افضل از جمیع عبادات است، زیرا که نتیجه آن اشرف نتایج است، گرچه جمیع عبادات نتیجه اصلی و سر واقعی آنها حصول معارف است، ولی کشف این سر و حصول این نتیجه برای ماها نشود و از برای آن اهلی است که هر عبادتی برای آنها بذر مشاهده یا مشاهداتی است. در هر صورت اطلاع بر لطایف صنعت و اسرار خلقت به حقیقت تا کنون برای بشر میسر نگردیده و به طوری پاییان دقیق و محکم است و نظام آن جمیل و از روی اسلوب کمال است که در هر موجودی، اگرچه حقیر به نظر آید، اگر بشر با کمال علمی که در قرنها حاصل کردند دقیق شوند، به هزار یک از آن اطلاع پیدا نکنند، تا چه رسد به آن که نظام کلی جملی را در تحت نظر درآورند و بخواهند با افکار جزئیه ناقصی خود پی به لطایف و دقایق آن برند.
ما اکنون نظر شما را جلب می‌کنیم به یکی از دقایق خلقت که نسبتاً نزدیک به افهام و از مخصوصات به شما راید. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. ای عزیز، نظر کن و تفکر نما در این نسبتی که در بین شمس و زمین است به مسافت معین و حرکت خاص که زمین دارد به دور خود و شمس که با مدار معینی حرکت می کند که شب و روز و فصول از آن حاصل می شود. چه اتقان سن و حکمت کاملی است که اگر با این ترتیب نبود، یعنی شمس نزدیک بود یا دور بود، در صورت اول از حرارت و در صورت دوم از سرما و برودت در زمین تکوین مقدن و نبات و حیوان نمی شد. و اگر چنانچه با همین نسبت ساکن بود زمین، تولید روز و شب و فصول نمی شد و بیشتر زمین یا تمام آن قابل تکوین نمی شد. اکتفا به این نیز نشده، اوج یعنی غایت دوری زمین از شمس در جانب شمال واقع شده که حرارت زیاد نشود و سرانه به مکعبات وارد نیاید و عزیز یعنی غایت نزدیکی شمس به زمین در جانب جنوب واقع شده که از سرما ضرر به ساکنین زمین وارد نشود. به این نیز اکتفا نشده، ماه را که تأثیر در تربیت موجودات زمین دارد در سیر با زمین مختلف قرار داده، به طوری که شمس وقتی در شمال زمین است قمر در منطقه جنوبی و به عکس وقتی آن یک در منطقه جنوبی است این یک در منطقه شمالی است. برای انتفاع سکان ارض از آنها، اینها یکی از امور محسوسه ضروری است، لیکن احاطه به دقایق و لطایف آن جز خالق آن که علمش محیط است احدی پیدا نکند.
چرا اینقدر دور رفتیم؟ اگر کسی در خلقت خود به قدر سعه علم و طاقت خود تفکر نماید، اولا در مدارک ظاهره خود که آنها بر طبق مدرکات و محسوسات ساخته شده، از برای هر دسته از مدرکاتی که در این عالم یافت می شود، قوه ادراکی قرار داده شده با چه وضعیت و ترتیب محیر العقولی، و امور معنوی را که با حواس ظاهر ادراک نتوان کرد، حواس باطنه قرار داده شده جنها را ادراک نماید. از علم روح و قوای روحانیه نفس که دست بشر از اطلاع بر آن کوتاه است صرف نظر نما. علم بدن و تشریح و ساختمان طبیعی و خواص هر یک از اعضای ظاهره و باطنه را در تخت نظر و فکر بیاور، ببین چه نظام غریبی و ترتیب عجیبی است. با آنکه علم بشر با صدها قرن سال به هزاره جان نرسیده و تمام علما اظهار عجز خود را با زبان فصیح می نمایند، با اینکه بدن این انسان در مقابل دیگر موجودات زمین یک ذره ناقابلی است و زمین به همه موجودات آن در مقابل نظام شمسی قطره قابلی ندارد و تمام منظومه شمسی ما در مقابل منظومات شمسی دیگر قطره محسوسی ندارد و تمام این نظامات کلیه و جزئیه با یک ترتیب منظم و نظام مرتبی بنا شده است که به ذره از آن کسی ایراد نتواند کرد و عقول تمام بشر از فهم دقیقی از دقایقان عاجز است. آیا پس از این تفکر عقل شما محتاج به مطلب دیگری است برای آنکه اذعان کند به آنکه یک موجود عالم قادر حکیمی که هیچ چیزش شبیه موجودات دیگر نیست این موجودات را با این همه حکمت و نظام و ترتیب متقن ایجاد فرموده؟
اصلاحی شکم فاطر السماوات والارض.
این همه صنعت منظم که عقول بشر از فهم کلیات آن عاجز است بی ربط و خود به خود پیدا نشده. کورباد چشم دلی که حق را نبیند و جمال جمید او را در این موجودات مشاهده نکند. نابود باد کسی که با این همه آیات و آثار باز در شک و تردید باشد. ولی چه کند انسان بیچاره که گرفتار اوهام است؟ اگر شما تسبیح خود را ارائه دهید و دعوی کنید که این تسبیح خود به خود بدون آنکه کسی او را تنظیم کرده باشد منظم شده، همه بشر به عقل شما می‌خندند. مصیبت آنجاست که اگر ساعت بغلی را درآورده همین دعوی را درباره آن نیز نمایید، آیا شما را از زمره عقرا خارج می‌کنند و تمام عقرای آدم شما را رمی به جنون می‌کنند یا نه؟ آیا کسی که این نظام سادگ جزئی را از رشته علل و اسباب خارج دانست باید گفت مجنون است و از حقوق عقلا باید او را محروم دانست؟ پس چه باید کرد با کسی که این نظام آدم نه بلکه این انسان و نظام روح و بدن او را مدعی است خود به خود پیدا شده. او را باز باید در زمره اغرا حساب کرد. آیا کدام بیخرد از این بیخردتر است؟
قتل الانسان ما اکثره،
مرده باد انسان که باز زنده به علم نیست و در بحر ضرورت خود غوطه‌ور است.